بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه دهم، نظر شهید صدر در پاسخ به شبهه تضاد و نقض غرض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در شبهه تضاد و نقض غرض بود. ماحصل شبهه بود که جعل حکم ظاهری منجر به تضاد در احکام تکلیفیه می شود. وقتی شارع متعال حکم واقعی در اینجا حرمت اجتناب عن این مایه است که این مایه خمره، و بعد شما در مقام شک شارع متعال میاد اصالت الحل برای شما جاری میکنه، بالاخره یک حکم حرمت بر این مایه جعل شده و یک حکم حلیت، و این حکم حلیت و حرمت هر دوتاشون در مقام فعلی هن و منجر به تعارض و تنافی دوتا حکم فعلی میشود. هم اون حکم فعلیه در مرتبه که حکم ظاهری وجود داره، هم حکم ظاهری فعلیه در مرتبه فعلیت حکم ظاهری. پس بنابراین تنافی و تعارض دو تا حکم در مرتبه فعلیت داریم که دیگه به بدترین حالت دیگه، هم الان در آن واحد این حرام است و هم در آن واحد این عرض کنم خدمت شما واجب است. این نکته، یا مثلا مباح است. نکته دومی که پیش میاد و شبهه دومی که بیان کردن، گفتن خب نقض غرض پیش میاد به خاطر اینکه یه سری مصالح و مفاسدی در مقام ثبوت وجود داشته که شارع بر اساس اون مصالح و مفاسد جعل حکم واقعی رو کرده. حالا که در مرتبه ظاهر میاد ترخیص ظاهری میده نسبت به این حرام واقعی، این منجر به تفویت اون مصلحه واقع و الغاء مکلف در مفسده ایه که در عالم واقع وجود داره. تفویت مصالح و الغاء فی المفسده پیش میاد. اینم شبهه دومیه که مطرح شده بود. چند تا جواب در مقام داده شد. جواب اول رو مطرح کردیم، توضیحش گذشت. آقای خویی خواستن جواب رو اینجوری توضیح کنن که بگن که آقا اصلا احکام ظاهریه در متعلقشون یک ملاک وجود نداره، بلکه ملاک در نفس جعلشونه. فرمایش آقای خویی رو مورد نقاش قرار دادن آقای صدر و محصلی شد که آقای خویی نصفی از راه رو رفته. این که فهمیده برای که مشکل حل بشه اینجوری نباید تصویر کنه که یک ملاک مستقلی در متعلق وجود داره. انقدر آقای خویی فهمیده که اگر ملاک حکم ظاهری یک ملاک مستقل در متعلق باشه، نمیتونه مشکل رو هیچ جور حل بکنه و نمیتونه مشکل تنافی رو حل بکنه. راه تصحیحی به ذهنش نرسیده جزی که بگه اصلا ملاک در نفس جعله. نفس همین که حکم اباحه رو مولا جعل بکنه ملاک داره، نفس همین که مولا احتیاط رو جعل بکنه اینجا ملاک داره. ملاک در متعلق نیست، ملاک در نفس جعله. با توضیحی که از حرف آقای خویی صدر خواهیم داد معلوم میشه مراد آقای خویی هم در واقع چی بوده، ولی حرف به ظاهرش یک مشکلی داره. مشکل ظاهرش یک، اگر ملاک در نفس خود جعل باشه به صرف عملیت الاعتبار این ملاک حاصل شده. درست شد؟ ملاک در نفس جعله به معنای عملیت الاعتبار میگیرش آقای صدر. میگه خب با این عملیت الاعتبار ملاک تحصیل شد دیگه، مولا به مصلحت خودش رسید، پس دیگه معنی نداره که من پاشم برم بر اساس این حکم ظاهری عملی رو انجام بدم، چون شما فرض کردی که متعلقش خالی از غرض، خالی از مفسده، از خالی از مصلحت. تو متعلق گفتی هیچ چی نیست، گفتی هر آنچه هست در نفس همین چیه، در نفس جعله. خب جعل حاصل شد دیگه، با جعل به ملاک و مفسده رسید، به مصلحت و مفسده خودش رسید مولا، دیگه ضرورت نداره من بلنشم برم فعلی رو انجام بدم. رضا آیسد میگه که بهتر بود آقای خویی اینجوری تقریر میکرد که میگفت که مصلحت در حکم ظاهری در متعلقه، نظر نفس جلد که حکم رو از حقیقت حکم بودن خارج بکنه، ولی تفاوت در این که در موارد حکم ظاهری یه مصلحت مستقل و ممتاز و منحاز از اون مصلحت واقعیه ندارن. مصالح جعل احکام ظاهریه عین مصلحت حکم واقعیه، به این معنا که مولا در مقام جعل حکم ظاهری تمام هم و غمش احتفاظ بر ملاکات احکام واقعی است. حالا اینو میخوایم توضیح بدیم. نگاه بکنید، مولا یک سری ملاکات در لوح محفوظ داره، در عالم واقع داره، بر اساس او آمده یک احکام واقعی رو تو لوح محفوظ هم جعل کرده، درست شد؟ بعد میان تو عالم خارج میبینه خیلی وقتا، خب ملاک رو میدونم توضیح بدیم، ملاک نسبت به وجوب همیشه چیه؟ مصلحت ملزمه. ملاک حرمت همیشه چیه؟ مفسده ملزمه. ملاک استحباب مصلحت غیر ملزمه. ملاک کراهت مفسده غیر ملزمه. مشکل سر اباحه است. آقای صد تو حلقه قبل توضیح دادن که ما دو نحوه اباحه داریم. یک اباحه لا اقتضایی داریم که به خاطر اینکه هیچ کدام از طرفین رجحان و مصلحتی ندارن که بر دیگری بچربند، مولا جعل اباحه میکند. الان نه ایستادن شما مصلحتی دارد نه نشستن شما مصلحتی دارد. شاعر متعال چیکار میکنه؟ خب مکلف هم بین این چند حالت که خالی نیست، بذار میگه آقا ایستادن مباحه، نشستن مباحه، نه انجام عمل رجحان دارد نه ترک عمل رجحان دارد. بعضی وقتا از این بابه که مولا میاد جعل میکنه. عدم الاقتضا، عدم وجود مقتضی جعل حکم دیگری اعم از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، دائم می شود که مکلف برای این فعل جعل اباحه بکند. هیچ چی دیگری نیست. تو عالم این پوچه هیچ چی نداره، چون هیچ مصلحتی نداره. حواستون باشه هیچ مصلحتی یا مفسدی نداره، یعنی مصلحت و مفسده برایندی ها، یعنی مولا برایند مصالح و مفاسد چه میچربه میسنجه، برایندش صفر میشه. چون برایندش صفر میشه مولا میگه خب راحت باش، هر جور دوست داری، دوست داری فعل رو انجام بده، دوست داری ترک کن، از نظر من تفاوتی نداره. این نظر مولا میشود در جعل اباحه، که اسم این اباحه رو میذاریم اباحه لا اقتضایی. ولی بعضی وقتا نه، اباحه ممکنه فعلش، یه عمل فعلش پر از ملاک باشه یا پر از مفسده باشه، لذا حتی به حدی برسه که برای مولا لزوم داشته باشه فعلش، یا به نظر مولا اگر لو خلیه و نفسه نگاه بکنه عرض کنم ترکش ضرورت داشته باشه. ولی از اون طرف یه مصلحتی در مقام هست که اون مصلحت باعث میشه که مولا جعل اباحه بکنه، و اون مصلحت آزادی مکلف و ارخا و انان مکلفه. مصلحت دارد که مکلف اینجا آزاد باشد که هر گونه دوست دارد تصرف بکند. آقای صد اسمی رو گذاشتن اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی مقتضی جعل اباحه و اطلاق انان و راحتیه، چون خود آزادی مصلحت داره. ای که مکلف هی فکر نکنه شریعت سختیه، مکلف فکر نکنه که اینجا خیلی دست و پاش گرفته است تو این مسائل، شعر متعال میگه آقا اصلا اینجا من جعل اباحه میکنم. این دقیقا مثل همون گفتم بچه ایه که اصلا خدمت شما هر روزی میگه آقا بره تو کوچه، میریش میگه آقا میری تو کوچه، یه بچه فوش یاد میگیره، حرف بد یاد میگیره، شلوغکاری میکنه، بچه ها کتکش میزنن، میگه ولش کن بذار بچه راحت باشه. اصلا بذار بچه راحت باشه یعنی اصلا خود راحتی و اطلاق عنان و اینکه بچه احساس آزادی داشته باشه خودش یک مصلحت مهمیه. این جز این مهمتر از اینکه حتی اگه بره توی کوچه، میگه حالا رفت توی کوچه یه چیزی هم یاد گرفت، بعدن بهش میگم بابا این حفظ زشته نزن، ولی بذار بره تو کوچه، بذار بچه راحت باشه، بچه رو آزاد بذار بگه هر کی دوست داره بکنه. پس این خودش مصلحت اطلاق عنان یه مصلحتیه که باعث میشود که مولا به خاطر او بیا جعل اباحه بکنه. و در همین مباحثی که امروز میگیم آیسر توضیح خواهند داد که امکان دارد که مثل در تزاحم حفظی در اینجور موارد مولا مصلحت اباحه رو بچربونه بر مصلحت مفاسده واقعیه. تو خود لوح محفوظ تو اباحه واقعیه اینجوریه، یعنی ممکنه در مقام جعل اباحه مصلحت اون ملاک اباحه واقعیه، یعنی مصلحت ارخا انان آزادی مکلف بر مفسده‌ای که در فعل وجود داره یا بر مصلحتی که در ترک وجود داره بچربه، و مولا در اینجور موارد چی جعل بکنه؟ جعل اباحه بکنه، درست شد؟ جعل اباحه بکنه. تقریبا شبیه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، درست شد؟ که مسواک کردن خیلی خودش مصلحت داره، ولی از اون طرفش مصلحت ملزمه هم داره، لعمل تو هم به سوای، ولی از اون طرفش آزادی مکلف، مکلف راحت باشه. اینکه احساس حرج و مشقت و سختی بکنه، خب این حرج و مشقت در مقابل همین آزادیه دیگه. اینکه مکلف آزاد باشه راحت باشه خودش مصلحت داره. لذا جعل چی کرده مولا؟ جعل اباحه کرده یا جعل استحباب کرده. حالا در خود سواک دست از وجوب برداشته، جعل استحباب کرده به خاطر مصلحت تسهیل، به حدی نبوده که به حد اباحه برسه که مکلف کاملا آزاد و آزاد بشه، نه، فقط به حدی بوده که مکلف احساس الزام از ناحیه مولا نداشته باشه. درست شد؟ ولی بعضی وقتا نه، ممکنه مصلحت به حدی برسه که مولا اصلا جعل اباحه کنه. اگه الان یه چیز مشپر کنه بگه آقا کو یه اباحه اقتضایی چیزی ندارم نشون بدم، چون ما که مصالح و مفاسد همه که دستمون نیستش که ببینیم. چرا تو احکام عقلای خودمون موارد رو میبینیم، مثل این موردی که مثال زدم که جعل اباحه اقتضایی شده باشه، ولی هم تو مثلا معاملات هم همین جوریه. شما یک نحوه معامله رو آزاد می‌ذاری، میگه آقا ممکنه بعضی از این موارد انجام این معامله منجر به یکی باشه که مثلا پولشویی کنن یا فسادی داشته باشه، ولی شما میگی که آقا هی بخوایم رو مردم نظارت بزنیم تو هر مسئله، هی بریم تو حساباشون سرک بکشیم، هی تو هر معامله نظارت کنیم، خودش مفسده داره، بذار راحت باشن، ولی بعضی از مواردش منجر مفسده هم میشود. خب حالا یه حرفایی که زدید آقا ما رو عالم ثبوت بود، چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش به بحث ما اینه که مولا وقتی در لوح محفوظ یک وجوبی رو، یک حرمت رو جعل کرده، درست شد؟ حالا برای این مکلف در مرتبه عمل وقتی آمده تو عالم خارج نسبت به این حکم برای شک حاصل شده. این شک حاصل شده ممکنه در اصل جعل شک داره که منجر بشه ندونه الان حکم فعلیش چیه، ممکنه هم از در تحقق موضوعش تو عالم خارج شک بکنه که باز ندونه حکم فعلیش چیه. یه موقع اصلا نمیدونه که شارع متعال در مواردی که خمر هست برای خمر چه حکم جعل کرده، الخمر حرامون املا، پس بنابراین مایه که میدونه خمره شک داره که حکم فعلیش چیه، این رو میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره. یه موقعی نه، حکم واقعی رو میدونه چیه، میدونه شارع الخمر رو حرامون جهل کرده، ولی نمیدونه این مایه‌ای که جلوش هست خمر هست یا خمر نیست، شبهه موضوعی داره. اینم بعدم منجر به این میشه که الان شک داشته باشیم که خوردن یه حرام یا حرام نیست. یعنی این شک هم تصویری داره که عالم به موضوع باشه شک در حکم داشته باشه، یا عالم به حکم باشه شک در موضوع داشته باشه، تفاوتی نمیکنه، چون در هر دو فرض شارع متعال ممکنه جهل حکم ظاهری بکنه. خب در این مورد شکی که شارع بخواد جعل حکم ظاهری بکنه، شارع الان یک سری اغراض واقعیه داره که این اغراض واقعیش در معرض تفویته، در معرض این خطر وجود داره که مکلف ول کنه و بره و اغراض واقعیش تفویت بشه. اینجا مولا حفظن لأغراض الواقعیه برای که به مصلحت وجوبش برسه یا برای که به مصلحت حرمتش برسه، مفسده حرمت رو مکلف رو از این مفسده باز بدارد، میاد جعل حکم ظاهری میکنه، میگه در مقام احتیاط کن. یعنی اگر آمدی و مثلا بین سه طرف یا چهار طرف این فعل واجب شما مردد شد، شما احتیاط کن، همه اطرافشو بیار. درست شد؟ مثل این که مکلف میگه آقا میخوام نماز بخوانم، میگه نماز مع القبله بخوان. مکلف الان میگه مولا من نمیتونم قبله رو پیدا کنم، نمیدونم به کدوم طرف باید نماز بخونم تا مصلحت گیرم بیاد. میگه اون مصلحته برای من خیلی مهمه، در مقام شک احتیاط کن، به هر چهار طرف نماز بخون که یقین حاصل کنی که اون مصلحته رو چیکار کردی؟ تسهیل کردی، اون مصلحته رو تحصیلش کردی و به دستش آوردی. پس بنابراین غرض از جعل حکم ظاهری در اینجا این که مولا جعل احتیاط کرده، به عینه رسیدن به همون مصلحت واقعی است. آقا سوال، پس بنابراین این نمازی که الان دارم پشت به قبله میخوانم، این نماز مولا لازم میداند؟ میگه بله مولا لازم میداند. این نمازی که پشت به قبله دارم میخونم مصلحت مستقله داره؟ میگه اصلا هیچ مصلحتی نداره. این نماز پشت به قبله رو داری میخونی تا همون نمازی که واقعیه که رو به قبله رو بتونی تحصیل کنی، چون برات مردد شده نمیدونی نماز رو به قبله کدوم طرفه، بعد این نماز پشت به قبله هم بخونی که از مجموع این چهارتا اون نماز فلبینی که نماز رو به قبله هست مصلحتش حتما برات تسهیل بشه و به دست تحصیلش بتونی بکنی. درست شد؟ پس کلن مصلحت این نماز پشت به قبله یا نمازی که به بغل قبله خوندی، این مصلحتش فقط رسیدن به همون مصلحت واقعی نمازه. خب تو مرتبه اراده چی؟ تو مرتبه اراده هم همین جوریه. یعنی تو مرتبه اراده اینجوری نیستش که بعد این نماز پشت، خوب گوش کنید، این نماز پشت به قبله‌ای که در لوح محفوظ مولا ای رو اراده نداشته، در مرتبه واقع مولا به عنوان نماز واقعی ارادهش نمی‌کنه ها. اراده ای به خاطر اراده ای که مولا نسبت به نماز رو به قبله داره، برای رسیدن به نماز رو به قبله مولا میگه این فرد رو هم بخون، پس این اراده مستقلی نداره. و عدم وجوب نماز پشت به قبله هنوز سر جای خودش هستا، یعنی این نماز پشت به قبله مولا این رو به خودی خودش نمیخواد، هیچ مصلحتی نداره، بلکه مفسده هم داره. پس این نماز پشت به قبله رو مولا نمیخواد از شما. الان که میگه این نماز پشت به قبله رو بخون، فقط به خاطر که به وسیله خواندن این شما میتوانی نماز رو به قبله رو تحصیل کنی. این نسبت به مواردی که مثلا تعارض بشود بین وجوب و اباحه لا اقتضایی. یه مورد دیگه ممکنه بین حرمت و اباحه لا اقتضایی بشه. مولا چیکار میکنه؟ مولا میاد برایندش رو میسنجه، خب علل قاعده جانب حرمت مقدمه، میگه احتیاط کن. یه موقع بین وجوب و حرمت تعارض میشه، یه عملیه مردد میشود بین وجوب و حرمت، درست شد؟ خب اینجا باید چکار کنم؟ اینجا در موارد شک بین وجوب و حرمت باز مولا باید بیاد بسنجه، حالا یا جعل تخییره در مقام بکنه، یا وقتی سنجه میبینه مصلحت یک طرف بیشتره، یا مصلحت وجوب رو میگیره یا مصلحت حرمت رو میگیره. مولا باید اینجا بیاد سنجش بکنه بین ملاکات واقعیه، ببینه کدومی که بیشتر براش مهمه. یه موقعی هم هست که اون مصلحت واقعیه اباحه اقتضائیه است، لذا اینجا میاد یعنی مردد شدی بین شما بین یک حرمتی و بین یک مباهی، و او اباحه شما اباحه اقتضائی است، لذا شارع در جون موارد میاد میسنجه، میبینه در مجموع مصلحت این اباحه اقتضائی به مصلحت حرامی که فل بینه براش چیه ترجیح داره. اینجا میاد جعل اباحه میکنه، میاد جعل براءت میکنه در مرتبه ظاهر. اینجایی که جعل براءت کرده غرضش چیه؟ غرضش رسیدن به مصلحت ترخیص مکلفه. این وسط داره یک مفسده این وسط از بین میره، و مولا چگونه اراده کرده به اینکه شما این عمل رو که واجب ترک کنی، میگن او عمل واجب فعل بینی که شما الان نسبت بهش شک داری و واقعا هم واجبه، ولی مولا براءت جاری کرده، تو مرتبه واقعیتش از وجوب اراده هنوز چیه؟ نیفتاده. مولایی که تو مرتبه ظاهر میگه شما این عمل رو لازم نیست انجام بدی، فقط به خاطر رسیدن به مصلحت ترخیص میگه شما این رو انجام بدی. این فقط در مرتبه ظاهره. این عمل مصلحت مستقل از مصلحت واقعی نداره، و مصلحت واقعی فلبین مهمش کدومه؟ مصلحت ترخیصه. مولا برای رسیدن به مصلحت ترخیص به شما جواز ترک داده در مرتبه ظاهر. اینجا هیچ مشکلی وجود نداره، نه مصلحت مستقلی داره که بعد شما بگید آقا این معارضه کرده این براءت ظاهری که مولا جعل میکنه، نه مصلحت مستقلی داره که بگی با مصلحت حرمت واقعی معارضه کرده، نه، اینجا هدف مولا رسیدن به مصالح واقعی است، و فعل بین یک مصلحت واقعی مشپرکن داره از بین میره، و اون مصلحت بگید مطلق الانان بودن مکلفه. لذا چون چنین مصلحتی وجود داره، مصلحت ارخای انان و مطلق الانان بودن مکلف وجود داره، مولا میاد میگه که اون اطلاق انان رو من مقدم میکنم، و اراده‌ای که اینجا مولا به عدم الفعل داره منافات با اراده او عمل در لوح محفوظ نداره. مولا به عنوان حکم واقعی نماز رو میخواد، ولی الان چون تعارض شده و اگر شما بخوای احتیاط کنی بدی عمل رو انجام بدی، باید خودتو ملزم به انجام عمل ببینی، و همین که خودتو ملزم ببینی مصالح واقعی از بین میره، اون مصلحت ترخیص عنان از بین میره، مولا میاد میگه نه، من این نماز رو از تو نمیخوام برای رسیدن به یک مصلحت مهم. جواب شبهه دوم ابن قیم از همینجا دیگه روشن شد که اصلا درسته که در مقام بعدی از مصالح واقعی تفویت میشه، اون جایی که مولا مباه یک مباهی رو میگه ولش کن، میگه برو این 5 6 تا فعل رو انجام بده به خاطر رسیدن به چی؟ به خاطر رسیدن به حرمت و دو اباحه اقتضائیه، و جعل براحت ظاهریه، مولا داره مفاسد واقعیه و مساله واقعیه رو از دست میده، ولی این اشکالی ندارد چون به خاطر رسیدن به یک مصلحت اهمه، یعنی دست دادن یک مصلحت برای رسیدن به یک مصلحت اهم کار عقلایی است. مولا دو تا کار بیشتر نداره، یا دست نگه داره هیچی نگه، مکلف هم مصالح واقعی مصلحت اهم از بین از دستش بره، هم مصلحت مهم از دست بره، یا ای که در مقام تعارض خودش بیاد، یا عقل مکلف خودش بسنجه ممکنه مصلحت اهم رو دست بیاره، ممکنه مصلحت مهم رو دست بیاره، بالاخره یا مکلف یا فاعل یا تارک دیگه، اگه تارک باشه مصلحت اباحه، حتی ممکنه وسط مکلف هر دو تا مصلحت رو از دست بده. چجوری میشه؟ مثل که یک مصلحت واقعیه داشته باشی، مصلحت ترخیص. مولا نیاد هیچی به مکلف بگه، مکلف خودشو ملزم ببینه ولی مردد بشه انجامم نده، یعنی عقل خودش بگه برو انجام بده، مکلف انجامش نمیده با اینکه خودشو ملزم میبینه، اینجا هم نماز رو نخوانده مصلحت واقعیه رو تحصیل نکرده، هم خودشو ملزم دیده مصلحت ترخیص عنان رو محقق نشده براش. پس بنابراین مولا اینجا چی کار میکنه؟ مولا میاد خودش تعیین تکلیف میکنه برای مکلف، میگه مکلف این مصلحت برای من مهمتره، هر کدام رو که مهمتر بود گرفته، به خاطر گرفتن مصلحت اهم انسان دست از مصلحت مهم ورداره و مصلحت مهم رو از دست بده، این مصلحتی نیست که مشکل دار باشه، هیچ اشکالی نداره و به لحاظ عقلایی اشکال نداره. اگه یه جوریه که مولا نمیتونه، چرا؟ یه راه وجود داره، اگر بنای خداوند متعال بری بود که همه مصالح رو به ما برسونه، باید چه کار میکرد؟ باید همیشه یک ملکی پیش ما میذاشت، باید همیشه یک ملکی میذاشت که یکی یکی هم احکام رو برای هممون وحی کنه، بعد در موضوعات، خب مشکل در جایی که بعد وقتا اصلا موضوعات هم تعین واقعی ندارن، اینجا چه کار بکنه؟ کسی آمد گفتش که اگه فلان اتفاق افتاد، یکی از زنان من طالق، درست شد؟ حالا آمده و او اتفاق افتاد دیگه، گفت اگه خداوند متعال یک بچه به من داد، یا عرض کنم خدمت شما یک خانوم جوانی پیدا شد که حاضر شد با من ازدواج بکنه، یکی از این 4 تا زنم طلاق، که او رو طلاقش بدم بره این زبان جا. حالا یکی از این مریدا پیدا شد آمد گفتش که آقا ما حاضریم ازدواج کنیم. خب حالا اون زنی که گفته طالق کدوم یکیه؟ در لوح محفوظ تعیونی داره، اگر الان ملکی هم باشه میتونه بیاد معین کنه بگه کدوم یکیه. پس بنابراین همیشه اینجوری نیستش که بشه همه مصالح و مفاسد واقعیه رو به مکلفین، بنای خداوند تعالی هم برای نیست که برای کسی یک فرشته بذاره که هم احکام رو بیاره، هم در شبهات موضوعی حکم رو برای ما مشخص بکنه. ما حاصل کلامیه که روش عقلایی در بحث هم همینه، که وقتی شما مصالح و مفاسد واقعیه از دست مکلفین میره، شما بیای اهم و ملاکن رو انتخاب بکنی و بر اساس همون اهم و ملاکن تضحیه بکنی ملاکاتی رو که مهمن، اشکالی هم نداره به لحاظ عقلایی، تنافی در جعل ملاکات هم پیدا نمیشه، تنافی در جعل هم پیدا نمیشه، اراده هم پیدا نمیشه. بفهم
این نمیشه
بگیریم
که خداوند
متعال
در همون
مرحله
جعلش دو تا مصلحت داره، یک مصلحت این تعارضه که اون مصلحت اهم
قطعا همجوریه. ما 10 بار زیاد بیشتر هم توضیح دادیم که اصلا این احکام ظاهری که ما میگیم فقط از باب هیچ تفاوتی با احکام واقعیه نداره، همش در مرتبه جعل یک جا داره جعل میشه، فقط در موضوعی که شک عقص نشده، در موضوعی که شک عقص شده دیگه.
پس اون مصلحت
اهمه مثلا حکم مستقل چرا تبصره باشه؟ یه بار خداوند تعالی تو مرتبه لوح محفوظ میاد ملکا رو با هم دیگه کس رو انکسار میکنه، برایندش میشود وجوب یا برایندش میشود حرمت، یه موقع در فرضی که مکلف به مسائل شک پیدا بکنه باز کس رو انکسار میکنه، برایندش یا میشود احتیاج یا میشود برایند، هیچ تفاوتی نمیکنه. بفهمید
اگه دو تا حکم ظاهری مقابل هم باشه، حکم حرمت، بعد میشه بگیم
عرض کردیم دیگه حالا اصلا تصویری که دو حکم واقعی و ظاهری مقابل هم باشن، مثل که شما احتمال حرام فلبین رو بدی بعد شارع متعال بگه احتیاط کن، های احتیاطش وجوب نیست دیگه، این وجوب احتیاطش به معنی ترکه، اینجا هم حمله به ترک میشه. اصلا تصویری که حکم واقعی وجوب باشه حکم ظاهری حرمت باشه خیلی سخته، فقط در دوانم بین محظورینه، در دوانم بین محظورینم حکم ظاهری که میشه ترخیصه، حکم ظاهریش ترخیصه. چرا؟ یه چیز دیگه، تصویر شما اونجاییه که اصل به خدمت شما حکم واقعی وجوبه، اماره بر حرمتش اقامه میشه، تو اصول نمیشه ولی تو امارات ممکنه، اماره برخلاف شما بشه. اینجا مشکل نداره، چون جاره متعال تک 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 اماره ها رو که نیومده به سنجه که نگاه بکنه ببینه که خبر زراره رو عمل کن، خبر امر رو عمل نکن، خبر زراره تو فلان بس. مولا به طور کلی نگاه کرده، دیده مکلفین دسترسیشون به علم به واقع اینجا چیه؟ محدوده. نمیتونن علم تحصیل بکنن، یا اصلا مفسده داره برن علم تحصیل کنن. بابا در خونه امام علیه السلام شلوغ میشه، هر کی بلند شه بیاد اونجا بگه آ دستم خونی خونه، آ یا این خون نیست، یکی دیگه بره میگه آقا این خمره یا این خمر نیست. اینجا که بالاخره امام علیه السلام کار مهمتری داره دیگه، راه تحصیل علم هم که غالبا مختص به در منزل حضرت امامه. خب این که بالاخره دیگه پیش میاد، اینجا سخت میشه، هر چیز کوچیکی که بخوان بیان چیز بکنن، بعد مجبورن آیه نجوا رو دوباره زندگی کنن، هر کی مخواد بره صدقه بده، برای مردم سخت میشه، بعضی پول دارن، بعضی تنبلیشون میشه. خب مصلحت در همین که بیاد یک روش کلیه جعل کنه، مجموعه امارات رو، یعنی همین خبر سقه ها رو مولا در نظر میگیره، میبینه مجموعا خبر سقه ها در اکثر موارد به واقع اصابت میکنن. اگر نخواد خبر سقه رو حجت بکنه، مکلفین مثلا باید به مطلق زنون عمل کنن، یا باید به یه روش دیگه عمل کنن دیگه. مولا میبینه عمل به خبر سقه، یا اصلا کلا براءت در همه موارد جاری کنن، میبینه عمل به خبر سقه مجموعا بیشترین موارد رسیدن به واقع رو به چیز میشه، یعنی اکثرا به واقع اصابه میکنه، بیشترین میزان حفظ مصالح واقعیه در عمل به سقه است. میگه برو به سقه عمل کن، ولی اینجا یک مفسده تو جیبم میاد، اب نداره، مفسده هرم میدن تو جیبم هم میرزن ها، حواستون باشه ها. بنابر مبنای ما، اگر شما یک چیز حرامی رو به عنوان واجب رفتی انجام دادی، نه تنها از باب واجبی چی گیرت نمیاد، بلکه جیبت هم پر پر مفسده میشه. این دیگه مثل کسی که جاهل باشه که این سمه میره میخورتش، نمیمیره، جاهل باشه این شرابه مینوشدش، مست نمیشه. چرا؟ این هم همون اثر رو داره. بله 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 بله، عقاب نمیشه چون منجز نبوده و حرمته، عقاب نمیشه، ولی مفسدم کامل گیرت میاد. ولی مولا میگه اب نداره، یه نفر یه جای مفسده گیرش بیاد، با او همه مصلحتی گرفتی کافیه، رسیدن به اون مصالح میچربه. نه اینکه مثل شیخ انصاری بگیم حالا که تو ایجیبت مفسده ریختن، تو ایجیبت یه مش نخودکشمش پر میکنیم جبرانش میکنیم ها، که بگی در طی طریقش مصلحته. نه 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 نه، ما مصلحت سلوکی معرف شیخ نمیگیم. شیخ چون نتونسته اینجا این مشکل حل کنه، غالب مصلحت سلوکی میشه. و اینکه مولا در طی طریق از همی که قبول کردی از اماره اقامه کنی، انقدر مصلحت میده که مفسده واقع جبران میشه. نه، هیچ چیز نمیده. این صد تا حتی ممکنه یک مکلفی در طول تاریخ هیچ چیز گیرش نیاد. یه مکلفی بره مقلد یا آقای مجتهدی بشه که او آقای مجتهد هر چی مسئله برسیده بهش همش باطل بشه، همه هم مفسده گیرش بیاد، جیبش پر 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 مفسده. روز قیامت میره میبینه، گفتم دیگه، مثلا هم دلش میبینه صاف، نه یک نماز نوشتن، نه یک روزه نوشتن، هیچی توی نامه. میگه آ خدای من، انقدر خودمون کشیم، شب تا صبح تهجد میکردیم، انقدر چیکار میکردیم چیکار میکردیم. نهایت او اولین باری که خوابیدی بلند شدی، دیدی از کدوم شیطونی شدی، رفتی مسئله رو نگاه کردی، گفتش که مقلد دعای خویی بودی، گفتش که طرف راست و چپ لازم نیست رعایت کنی، رفتی قصد کردی تمام بدنت شستی، راست و چپ رعایت نکردی، او وضوت باطل بود و شرط واقعی تمام اعمال هم همون وضوع بوده. پس هر چی نماز خوندی، رفتی تو مسجد الحرام کنار خانه خدا واسطه هی عبادت کردی، هی مفسده تو جیبت ریختن، هی مفسده تو جیبت ریختن، هر چی بیشتر واسطه بیشتر ریختن. چرا؟ چون بالاخره حرام از مفسده داره که جنب بره تو مسجد الحرام دیگه، حتی بودنش هم اجتیازش هم عبورش هم درست نیست. پس تو جنب بودی، رفتی تو مسجد الحرام، 10 سال معتکف مسجد الحرام بودی، هی نماز خواندی، هی بیشتر خواندی، بیشتر تو جیبت ریختن. گفتیم اشکال نداره دیگه، به خاطر که مجموعاً آنچه گیر مکلف میاد بیشتره. اگه از این اماره نری، بیشتر مقصد از دستت میره. اصلا عدل خداوند متعال شخصی نیستش که اشکال، عدل خداوند متعال یه که طلب که از خدا نداری، که کار بد نکردی جهنم نمیبردت، بهش که از خداوند متعال طلب نداری. ایشالا یک شفاعتی یه چیزی، یه استاد داشت میگفت بره بهش، جای مختلف داره، بالاخره طویله هم داره، ما تو بهش راه دادن، تو طویله بهش که راه میدن. حالا بالاخره خداوند متعال نسبت به بنده خدا این شرایط، ما از کسی طلب که نداریم، که یک کسی که براش موقعیت یک جوری جور شده که بعد رفتن همه نگاه میکنم میبینم خداوند متعال داره که مثلا موقعیت جور میکنه. این کسیه که مثلا خادم حرم امام رضایه،
همیشه میبینی صبح تا شب تو حرم آرمرزای کار میکنه، ای جای خدمته با او کسی که روزگار وادارش میکنه که بره که مثلا از کنم خدمت شما چای دستشوی مردم خالی بکنه. حالا من میخوام بگم خب بالاخره توفیقات کسی که اونجا باشه، اگه خودش خیلی وقتا خیلی از موقعیت‌ها، خیلی از شغلا، خیلی از کارا به انسان توفیق میاره. خب او کسی که این موقعیت رو نداره، کسی که موقعیت مالی داره، آمده واسطه طلبه شده، درس میده، کار میکنه، بس میکنه، بالاخره القاده توی طریقیه. با او کسی که موقعیتش اجتناب کرده، هر کسی تو هر جایی که هست میتونه کار خوب بکنه، ولی بعد از کار آدم احساس میکنه که توفیقاتش خیلی بیشتر از بعضی کارهای دیگه. خب انسان از خدامتا طلبکار بوده، او کسی که این توفیق گیرش نیامده از خدامتا چیزی طلبه؟ نه، نسبت به خدامتا یک فضل و رحمت اضافه کرده. بنابراین ما ها که از خدامتا طلب نیستیم، طلبکار که نیستیم. که اگه شما میگی مقلدی، احتمال میدی، خوب خودت برو درس بخون، مجتهد بشو، احتمال که به واقع اصابه بکنی بیشتر بشه. یاد نه، اصلا احتیاط کن. کسی که میخواد واقعه رو تحصیل بکنه، در 95% موارد احتیاط ممکنه. یه چند درصد از مختصر از احکام میشه که شما نتونی درش احتیاط بکنی. در همه موارد احتیاط کن. برو الان رساله های احتیاطی هم نوشته شده. میخوای به واقعه برسی، خیلی برات مهمه، میخواد جیبت همیشه پر باشه، برو نگاه بکن. صبح روز جمعه که شد، از صبح پاشو همه مقدمات فراهم کن، برو شهر دیگه یا همین شهر خودتون نماز خوب شرکت کن، نمازاتو بخون، باز دوباره نماز دوراتو تکرار کن. هر چی میخوای، همه موارد احتیاط کردن که کار نداره. شما میگم چند تا مسئله میتونی پیدا کنی که بخوای بگی قابل احتیاط نیست. یکی مثل همین نماز جمعه، بنابر نظر اونایی که میگن حرامه، بی قابل. ولی تو اکثر مسائل زندگی، تازه همه هم قابل احتیاطه. روز پنجشنبه پاشو برو مسافرت، شکلی از دو بار برای روز خوری پا میشی میره مسافرت. خب صبح پنجشنبه پاشو برو مسافرت که اصلا وجوب نماز جمعه از گردنت برداشته بشه. یعنی کسی که میخواد احتیاط بکنه، هر جای نگاه بکنی، ولی خب عملا اینه که زندگی آدم فلج میشه دیگه. از صبح تا شب آدم همش همش باید بیره مسافرت. نه، اوام همش تو بقیه اعمال، تو بقیه اعمال هم همینجوریه. یعنی اگه انسان بخواد تو همه چیز احتیاط بکنه، باید احتیاط کنه هر پولی که دستت میاد همونجا خمسه جدا کنه. کسی میخواد احتیاط بکنه، خب ممکن این روایاتی که داره میگه خمسه یک سال بخشیده شده باشه، اصحاب به نفع خودشون بوده، اینا همین اینجوری جعل کردن. هر مالی که به دست میاری خمسه جدا می اول باید جدا بکنی، بعد خمس بدی. کدومتون تا حالا تو عمرتون یک مز یک بار روی مساله عمل کردید؟ آقا اون غالب استحبابش هم حداقل هستن. درست شد؟ اگه احتیاط مستحب نباشه، مستحب که هست که همون اولی که شما هر چی از مونه، همون تش که میرسه هی دنبال یکی که بزنه که این خمس نداره، نظر فلانی این خمس نداره، باز همون هم میای دستگردون میکنی که بعد دستگردونش هم 6 ساله پس بدی. خب بنابراین چی؟ کسی که دنبال احتیاطه، خب بره احتیاط بکنه، ربطی به خداوند متعال نداره. بفهم اصلا همون حکم واقعی، برای حکم واقعی احتیاط، حکم ظاهری تو مفسده که احتیاط. اگه امر دائر بشه بین یک حرمت و مکلف شک کنه بین حرمت و بین اباحه اباحه غیر لا اختزایی، شک بین حرمت و اباحه لا اختزایی بکنه، مثل موارد علم اجمالی. تو موارد علم اجمالی شک می شود در حرمت و اباحه لااختزایی، چون اطراف علم اجمالی به حدی قوی نیست، ثبوتاً ممکنه ولی خارجاً آیسته ازم قبول داره، به حدی قوی نیست که مولا جعل بکنه. برهانش هم اینه که میگه اغلا خودشون هیچ وقت اقراض ترخیصیشون بر اقراض الزامیشون نمی چربه، لذا در اطراف علم اجمالی خودشون براعت جاری نمی کنن. چون براعت جاری نمی کنن، ادلهی که داله بر براعت منصرف می بینن. یک تقریب بسیار دقیقی جلوتر بیان می کنن. لذا آیست در نهایت میگه در اطراف علم اجمالی مولا براعت جاری نمی کنه، احتیاط جاری می کنه. اینجا در واقع مولا نگاه کرده تعارض شده بین قرض مفسده فلواقع و بین یک اباحه لا اختزایی. درست شد؟ خب این میشه معنی احتیاط. بین وجوب، مثل قاعده اشتغال، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. اینجا تعارض شده است بین یک قرض ترخیصی اباحه لا اختزایی با مصلحت وجوبیه. یه موقعی هم مثل مجرای براعته. همین موارد شک بدویایی که شما داری میکنی، نگاه کنید تو موارد شک بدویایی که انسان انجام میده، لله خودش میفهمه چند درصد اینا احتمال میده که حرام واقعی باشه یا وجوب واقعی باشه. خب نه، حکم نه، حکم داره، ممکنه خیلی مباح باشه، خیلیش ممکنه اباحه باشه. فی الواقع وقتی شک میکنی در حرمت یا شک میکنی در وجوب، آدم میگه میکنه خیلی وقتی اینا 5%، 10%، 20%، نه 60%، اصلا 60% اینها مطابق حرام و وجوب واقعی باشه، ولی که مکلف قرار باشه تو زندگی همش ای احتیاط، ای سخت 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 سخت. بابا خود روایات هم از این نحوه احتیاطا نشده دیگه. تو قضیه که میاد سوال میکنه که ما بریم گوشت رو بخوریم و نمیدونیم که قصاب ها چیکار میکنن، حضرت میفرماین کل ولا تسأل عن ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان دين الله اوسع من ذلك. اینها اصلا خوارج آمدن بر خودشون تضییق کردن به خاطر همین جهالتشون، چون جاهل بودن هی فکر میکردن باید احتیاط کنن احتیاط کنن. اصلا خداوند متعال این نحوه احتیاط اینجوری دوست نداره که اینقدر انسان تو زندگی احتیاط کنه، سخت بگیره، اصلا تمام فکر و ذکرش همین باشه که این نجسه، این پاکه، این کار انجام دادم، این کار انجام دادم. این از زندگیش ساقط میشه. دین آمده که ما رو تو همین زندگی معمولی و همین زندگی عادی خودمون روش بده بریم، نه اینکه ما یک آدمای استلیزه کل جدای از زندگی با مردم صحبت نکن. اما بعضی هم میشتم که سالها معروف بی بود که اینا مثلا آدم خشکیان با مردم نمیشن صحبت نمیکنن. میام چی میگم؟ من تا میشینم شبهه میکنم، شاید یه حرفی که میخوام بزنم غیبت باشه. یه حرف خب سعی کن حرف بزنی، از چیکار نکات خوب پیدا کنی برای خودت، به جای که اینقدر وقت خودتو میذاری نه بشین صحبت کن از زندگی خودتون صحبت کن، غیبت یهو نکن. من میخوام بگم که این که انسان فقط به خاطر شبهه غیبت اصلا با کسی حرف نزنه، شبهه که حرف لغو باشه حرف نزنه، شبهه که یه عملش بیهوده باشه همیشه همینجوری مسخ نشسته باشه، هر این جور انسان بخواد برنامه‌اش یه جوری بیزی خوبی از زندگی عادیش میفته. پس بنا نداره که ما اینقدر احتیاط بکنیم، مولا که مثلا از بین نبود. نشد. مثل مولا رد. حواستون باشه این تفریط مسلحت ها هیچ ربطی به مولا نداره. شما خودتون از دستتون رفته. ربطی نداره.
من نگفت احتیاط نکن. من تو اون گوشته مخواستم برم احتیاط بکنم.
نه. احتیاط نکن. خب احتیاط نکن. مولا هم به ربطی به مولا. مسلحت
از دست بره.
مفسده گیرید آسان خب دست بره. میگم خود آزادیت مسلحت داره. حواس پرت شد. اب نداره این آزادی تو مصلحت بیشتریه. خب میخواد برسی احتیاط کن، ربطی نداره. ولی از زندگی اجتماعی میافتی به اون مصلحت میرسی، ولی ممکنه در تکامل کلا باز بداری ها، یعنی از یه مصلحتای دیگه میافتی، از مصلحت تو جمع بودن میافتی، از صله رحم میافتی. برای مولا مهمه که تو آزاد باشی، دین اینقدر روی ذهن تو اثر نذاره که همه جوانب زندگیت بخواد اینجوری باشه که اصلا نتونی زندگی بکنی.
کسی
اب نداره، خب انجام اب نداره. پس تو اگه این دوستی که تو داری اب نداره، یعنی من دوست دارم یک مصلحت اوسع رو تضییع کنم برای مصلحت عقل. یعنی اون بنده خدایی که یه پنقرونی گم کرده بود 1000 تومانی آتش می‌زد رو زمین، میگش پیداش کنه تو شب که اون پنقرونی پیدا کنه، میل خودته تو آتش بزن بزنید کار نداره. شما می‌خوای بگی من دوست دارم همه این زندگی خودمو و این رشد عمومی خودمو و رشد جامعه رو بر هم بزنم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مصلحت گوشت گوسفند دستم برسه. اون میل خودته، چه اشکال دست خودت باز، احتیاط حسن عقلی احتیاط هم هست، میخوای برو انجام بده انجام بده. ولی فرضیه که بعضی از موارد شارع نگاه میکنه این باعث میشه که اون مسئله دیگر اصلا تو تمام موارد براءت احتیاط میشه کرد، تو تمام موارد براءت. ولی خداوند متعال این مصلحت براءت رو فلبین دیده. ما روایت داریم که ان الله یحب ایؤخذ برخصه کما یحب ایؤخذ بعزائمه. خلاصه از پیغمبر خداوند متعال مسلمان تر نشیم. من همیشه حرفم همیه، تا یکی میاد سوال میکنه یا شبهه میکنه میگم بابا امام زمان چیکار میکنه الان؟ پیغمبر خدا یعنی الان امام زمان مثل ماها غسل میکنه؟ البته شاید مثل من غسل کنه، منظورم شما هایی. یعنی مثلا امام زمان مثلا یه غسل امام زمان الان 8 دقیقه طول میکشه، یعنی امام زمان میخوان غسل کنن 7 دقیقه غسل انجام میدن، یا مثلا غسل پیغمبر خدای دیگه، یعنی امام زمان میخوان غسل کنن 400 لیتر آب مصرف میکنن. خب این دیگه از خداوند از امام زمان قاتم نباید مؤمن تر بشه دیگه. دین خودش یک حدود و ثغور و خصوصیاتی داره، ضعف میشه دیگه. جواب عرض کنم خدمت شما، خب عرض کنم خدمت شما که بذار دین یه حدود و ثغوری داره دیگه. اینا هم به عنوان نمونه های هن. ما او جایی که امام زمان کاری که هر روز امام زمان انجام میده، او نماز شبایی که امام زمان میخونه، او تهجدایی که میخونه، زود اونجا جنبه براءت میگیریم ول میکنیم. او جایی که توی دین عرض کنم خدمت شما چیزای کوچیکی که راحتی و خیلی با هوای نفس اونجوری در میاد، همونا رو هی تو دین بزرگ میکنیم بزرگ میکنیم. من میگم کسی که میخواد انجام بده یه دقیقه غسلش انجام بده، بعد از اون طرف بره 4 ساعت شب نماز شبشو بخونه. مردی که کسی که میخواد کار بکنه این کار انجام میده. حالا ما اولیش رو کم میکنیم و دومیش هم انجام نمیدیم ها، ولی میخوام بگم که این که به یک جنبه‌های کم اهمیت از دین هی اینا رو اهمیت بدیم، پررنگ بکنیم یا دنبال چنین احتیاطایی باشیم. کسی که میخواد احتیاط بکنه تو وقتش احتیاط بکنه، وقتت بی خود هدر نده. کسی که میخواد احتیاط بکنه الکی نشین شب پای تلویزیون، اونجا احتیاط بکن. چرا توی مسائل، البته که میخوام بگم من یکی دو تا مورد رو میگم، همه موارد اینجوری نیست. تو مجموعه اعمال دین احتیاط خوبه، تو بعضی از موارد که باعث میشه خودت یا دیگران به اسر و حرج بی خود بیفتی، مثل شک در ذهب، که مثلا شک در ذهب مواردی که خب نهی شده، مردم به سختی بندازن هی گوش نخر از فلان جا نخر. حتی من میگم بعد وقتا یه آقایون علمایی که مثلا احتیاط میکنن، من شخص رو میشناسم خانوادش بعضیت بودن، آقا میگه آقا من گوش نمیخورم، به کسی هم کاری ندارم. خب بچه‌هاش که دارشان نمیومد پیرمرد هیچی نخوره، بلند میشدن میرفتن مرغ پیدا میکنن، یک مرغی که آقا مثلا آشغال نخورده باشه و چی کنه و برکنی که از این متدینین پیدا کنن یک مرغ خوب منت چه بکشن مرغ بخرن برن رو به قبله بدن، باز یک آدم متدین ذبحش بکنه بیارن، که او یک روز آقا از صبح تا شب از کار زندگیش میفته که حالا باباش میخواد مثلا یک دونه رون مرغ بخوره. خب نخوره دیگه، اگه آقا احتیاط نمیکرد از سر همین مغازه یک دقیقه میخرید برمیداشت میآورد. حالا حتی ممکنه کسی بگه نه اشکال، یه حرفی که من میزنم خیلی موافق ندارم. چند تا از اساتید بزرگ مثلا آقای لاهیجانی اینا همین موافق بودن، میگفتن همیشه احتیاطا خوب نیست، خیلی از احتیاطا مخالف احتیاطه، ولی بالاخره همچه روایاتی هم هست، بعد مجموعهش هم بسنجید. و حالا توی احتیاطا بحث ما نیست، بحث ما تو اصل براءت است دیگه. شارع متعال در اینجا براءت جاری کرده. به نظر شارع آزادی و ارخاء عنان مکلف، خوب گوش کنین، شما احتیاط هم بکنی منافات نداره، به خاطر که احتیاط میکنی خود ملزم به رعایت احتیاطی نمیبینی. برای مولا مصلحت نداشته برای شما جعل الزام کنه که شما از ناحیه مولا خودت رو ملزم ببینی. و در هر صورت تو هر عمل مباح شما یا فاعلی بگی یا تارک، این که شما خودت بگی آقا من خودم اختیار کردم دارم این کار رو انجام میدم برای که به مصلحت واقع برسم، یه جوری دیگه مولا شما رو ملزم کنه. مولا میگه آقا من تو راحت قرار دادم، لذا خوبیشه که حتی عمل شروع هم میکنی وسطش خواستی هم ول کنی ول میکنی. حالا جوری بعض از اعمال که ولو این که مثلا مستحب هم باشه شروع کردی نتونی، ولی اینجوری دیگه شما وقتی یه چیزی لازم نیست انجام بدی، خب از شروع کردی انجام دادنش وسطش نخواستی ول میکنی، چون شما در فعل و ترکش مختاری، به مصلحت هم رسیدی.
اصلا فقط در
ورز
شک
یعنی
بیشتر
میشه؟ یعنی چی؟ تو واقع که توضیح دادم که
خدا اگه مصلحت داشته باشه
بعد شما چه گفتید الان بودنش
اینا
همین بیشتر،
اگه بیشتر
همون رو گذاشتید این بود در فرض شه. ای بابا حواست پرته، فرض ما دوران بین حرمت و اباحه اقتضایی. فرضیه که الان شما مرددی بین این که این عمل واجبه یا این عمل مباحه. فرضیه که اگر فی الواقع مباح بوده اباحه چی بوده؟ بگید اقتضایی بوده. دوران امر شده بین یک حرام و بین اباحه اقتضایی. مولا نگاه میکنه میبینه اباحه اقتضایی بر حراما میچربه. مورد براءت مولا مجموع مکلفین و شکاشون رو نسبت به وجوبا و حراما نگاه میکنه، ببینه از مجموعه اینها 15% به واقع میرسه، 80% دیگهش مباح واقعیه، 15% واجب و حرام واقعیه، 80% 85% دیگه چیه؟ مباح واقعیه. و اون مباحای واقعیه اباحشون چیه؟ اقتضاییه. میگه پس مصلحت ای اباحه اقتضایی ارخاء عنان مکلف و راحت بودنش بر این 15% مصالح و مفاسد واقعیه میچربه. من جعل چی میکنم؟ من جعل براءت میکنم. مکلف خواست برای که 15% دستش بیاد بدون اینکه از طرف من ملزم باشه بره فعلا رو انجام بده، یا اونایی که شک داره ترک کنه، این منافاتی نداره با مصلحتی که ارخاء. یعنی احتیاط کردن جز بعضی از موارد خاصش که باعث یک عسر و حرجای خاص میشه، احتیاط کردن هیچ منافاتی با جعل اباحه مولا نداره. شما به مصلحت ارخاء اینان رسیدی، چون در حینی که داره احتیاط میکنی خودتو آزاد میبینی. غیر از یه ها مولا مخاطب شما خودتو آزاد ببینی در فعل و ترک. فرض کنید که شما شک داری آب خوردن که مباحه، بالاخره یا آب میخوری یا ترک میکنی دیگه. مولا بگه حرامه، تفاوتش با اینکه خودت ترک کنی چیه؟ مولا بگه آب خوردن واجبه، تفاوتش با اینکه خودت بخوری چیه؟ فرقی که مولا بگه واجب آب میخوری با مولا بگه مباهه، شما فعل رو اختیار کنید. شورا مولا بگه آب خوردن حرامه یا این که بگه مباهه شما خودت ترک کنید، تفاوت اینا در چیه؟ ها؟ همین که خودشو ملزم میبینه که ملزم نمیبینه، غیر از اینه؟ نه، تفاوت فقط در همینه. تفاوت در همینه که پس بنابراین خوب نکته مهمی بود بیان کردم براتون ها. پس بنابراین احتیاط کردن منافاتی با جعل برائت از ناحیه مولا نداره، چون ثمره جعل برائتی که شما خود تو از ناحیه مولا راحت ببینید. حالا خودت برای خودت میخوای بری فعل رو انجام بدی، حالا همونطور که تشنت قرض داری برای خوردنش، به خاطر رسیدن به مصلحت واقعی میری میخوری، تفاوت نمیکنه. این میشه قرضی که خودت داری دیگه، مولا برات الزامی نکرده، شما به قرض خودت دوست داشتی. همونطور که مولا میگه آب خوردن حلاله، درست شد، راحته، شما میگی که خب من برم اینو بخورم تشنم، عجب آب سردیه. اینجا غرض نفسیت باشه شما بری بخوری. یه موقع میگی برم این آب رو بخورم، نکنی آب زمزم باشه تو شفا باشه، به خاطر این بلند شدی رفتی خوردی، درست شد. تفاوت بینی که آب خوردن واجب بود، نکنه او دوایی باشه که برای قلبم ضروریه، از این آب بری بخوری، چه تفاوتی میکنه؟ تفاوت بین این فعل واجب باشه یا حرام باشه در نحوه عمل که تفاوت نداره، تفاوت داره که شما اینو به چه قصدی داری انجام میدی. خود آزاد میبینی به خاطر اغراض شخصیت انتخاب میکنی فعلش رو، اینکه به خاطر امتثال امر مولا انتخاب میکنی فعلش رو. خودت هم آزاد ببینی، ممکنه به خاطر تشنگیت بری اختیار کنی، ممکنه به خاطری که احتمال مصلحت واقعی میدی و برای کسب و بری انجام بدی، ولی بازم خودت آزاد میبینی و خودت میبینی که عقلت میگه میتونه ترک بکنی، ولی خودت میبینی فعل رو انجام میدی. پس اباحه در 99% موارد اینا هیچ منافاتی با احتیاط کردن هم نداره، مگر مواردی که اصلا عرض کردم که همین که بخوای احتیاط بکنی، مثل همین گوشت و اینایی که ائمه علیهم السلام نهی کردن، یک مشقتا و یک زحمتای نوعیه درست بکنه تو جامعه، اون موارد رو نهی کردن. ولی در 99.5% موارد احتیاط هیچ منافاتی هم نداره. حالی او که مبنای غلط خودشه، تقصیر ما چی؟ او اصلا بد رسیده، مثل کسی که رفته از اماره غیر واقعی رفته خودشو ملزم داره میبینه. این چی؟ بله دیگه، ملاک جعل اباحه اطلاق اینان دیگه، چه اباحه واقعیه اقتضائیه چه در مرتبه شک. اباحه اقتضائی واقعیه به خاطر مصلحت ارخاینان مولا جعل اباحه واقعیه کرده، مثلا همین آب خوردن ممکنه اباحه اقتضائی واقعیه داشته باشه. اباحه ظاهری هم در مقام تفویت و در تعارض بین اغراض واقعیه مولا میاد برای که حفظ کنه اغراض، آقای صد اسمش میذاره تزاحم حفظی، یعنی مولا برای حفظ اغراض واقعیه در مقام تزاحم بین اغراض واقعیه، که حالا او قرض واجب است یا قرض اباحه اقتضایی، یا قرض حرام است و قرض اباحه لا اقتضایی، در این مقام میبینه کدوم این که مهمتره، او رو مقدم میکنه. گفتیم عقل شده دیگه، خب خلاف واقعیه، یعنی چی؟ یک فرضی میکنی که اصلا خلاف واقع، اینقدر داریم توضیح میدیم تو عالم ثبوت اباحه اقتضایی داریم دیگه.
نه، همراه با اون ملاک واقعی وجوب این حکم توش اباحه هم هست که طبق نظر شیخ صدر این همه ملاکات اون میشه اباحه اقتضایی.
اصلا نمیفهمم سوالتون چیه. فرض من نمیفهمم اصلا شما چرا اینقدر فرضای بد مطرح میکنید. یه فرض شک، خب الان بابا فرضیه که یه موقع یک عمل مولا نگاه میکنه، اینجا نگاه میکنه این اباحه دارد یا مفسده جعل حرمت میکنه، حالا این دوتا با هم دیگه شبهه شده دیگه، فرض شک دیگه. یعنی شما هنوز متصور نیستید که فرض حکم ظاهری در مقام شک 10 بار تکرار کردید. آقا حکم ظاهری در کی جعل میکنه؟ اصلا نرید ها همینجوری واسه چیزی اصلا فرض نمیکنید. آقا الان فرض این دوتاست، درست شد؟ خب این اباحه اقتضاییه، این مفسده، این مفسده الان پورتر یه اباحه اقتضاییه. خب چی باید جعل کنه؟ دونه ملاک نیست، همین ملاک، برای همین ملاک دارم جعل میکنم، این همین ملاکه، میگم به خاطر رسیدن به همین لیوان پر دارم جعل میکنم، باز دون نمیفهمم. به خاطر رسیدن به ملاکی میگم برو راحت باش برای که به این برسم. این دوتا هست تو عالم لوح محفوظ برای شما مجمل شده، این لیوان یا این لیوان، نمیدونی این لیوانه یا این لیوانه، من نگاه میکنم میگم آقا این لیوان مهمتره، تو برو این رو تحصیل کن. فعلیت حکم، آره فعلیه. خب تضاد که ما گفتیم پیش میاد که
اجتماع زدنی که ما از اول قبول داشتیم. گفتیم نه، گفتیم تضاد در عالم ملاکات که هست، ولی این ولی حکم زاد از اول گفتیم که نه، ولی این تضاد مشکلی نداره. به خاطر چی مشکل نداره؟ به خاطر که حکم ظاهری یک مصلحت جدایی نداره جز مصلحت واقعیه که بگی این با اون منافات. اگه اینجا یک حکم ظاهری هم یه چیزی بود میگفتی با این منافات داره، ولی الان مشکل سریه که این دو تا واقعیه کنار همن. الان شما نمیدونی این رو میخوای تحصیل کنی یا این رو تحصیل کنی. مولا برای تحصیل این میگه این رو بذار کنار، برای تحصیل همین ملاک واقعی میگه این رو بذار کنار. این غیر از اینه. مولا اگه هیچی نگه شما این هم از گیرت میره. یعنی مولا کار اینجا انجام نداده. یه موقع مولا میگفتش که آقا تو بیا برو یه کار دیگه انجام بده، میگفتی آقا این مصلحت ظاهری منجر به تفقید این شد. آیسد میگه مولا که نگفته تو این بخاطر گرفتن مصلحت ظاهریه برو اینو تفقید کن، اصلا ظاهر مصلحتی نداره. تعارض بین این دو تاست. میگه آقا مولا مرددم لیوان پره رو بخورم یا لیوان نصفه رو بخورم؟ مولا میگه که برو لیوان پره رو بخور. اشکال داره؟ یک کسی که نمیدونه اینجا شک میکنه، میگه نمیدونه کدومی که از دو تا لیوان بخورم. من نمیدونم کدومی که، فرضی که برای شما معلوم نیست لیوان پره یا نه. یک دو تا لیوان تو عالم لوح محفوظ بوده، یه لیوان پر بوده، یه لیوان پر بوده، یه لیوان نصفه بوده. شما یه لیوان برداشتی، میگه مولا نمیدونم این لیوان پر است یا لیوان نصفه است، چه کار بکنم؟ مولا میگه که لیوان پره رو تحصیل کن. میگه این لیوان پره رو بردار، من به تو میگم این لیوان سمت راست لیوان پره است، تو اینو بردار و بخور. خب یعنی مولا در مقام تضاهم بین اغراض واقعیه بیشترین غرض رو، بیشترین مصلحت رو ریخته تو جیب ما. وقتی شما قاعده اشتغال داری، مولا نگاه میکنه در 90% موارد در مواد قاعده اشتغال اون مصلحت واقعی از دستت میره. پس میگه چیکار میکنه؟ میگه آقا نه، برو مصلحت واقعی رو تحصیل کن به نفعته. این مقدار احتیاطی که شما در مواد قاعده اشتغال میکنی، 3 بار 4 بار 5 بار نماز بی خود خوندی، ولی 95% موارد دیگه مصلحت نماز گیرت آمده. مصلحت نماز خیلی مصلحت مهمیه، او چیزی که بهش یقین پیدا کردی خیلی مهمه. اینجا مولا در مرتبه ظاهر یه مصلحت مستقلی برای شما جعل نکرده، یک حکم متضادی نیست، یه مصلحت جدایی نداره در مرتبه ظاهر که بگیم معارضه با مصلحت واقعی. نه، مولا برای که مصالح واقعیشو حفظ کنه مجبوره. شما شک کردی دیگه، دست مولا که نبوده، تقصیر خودت بوده. نه رفتی پیدا بکنی احکام درست نرسیدی، نرفتی موضوع رو تحقیق بکنی، خودت باعث شدی. می‌خواستیم لباسات یک جور جدا کنی که با هم قاطی نشه. اشکال داشت؟ خداوند متعال اگه بگه آقا واقع رو باید کما هو و واقع تحصیل کنی، درست شد؟ خودمون تحصیل خودمونه. 90% مواد شبهات موضوع دست خودمونه. هست یا نیست؟ اگه دقت کنیم، حواسمون رو جمع کنیم، همه چیز از همدیگه جدا بذاریم، به محضی که لباس نجس میشه سریع بریم آبش بکشیم، خب این دیگه مشکل پیش نمیاد. خیلی وقتا دست خودمونه، خیلی وقتا هم دست قبلیای بوده که از ما بودن، به ما رفتی نداره. امام بیان کردن، راوی مخواست خوب بیان نکرده، از دست ما رفته. خب این جور موارد دست مولا که نیست، خودمون باعث شدیم که این مصالح و مفاسد واقعیه برای خودمون مجمل بشه. مولا میگه در مقام اجمالش این دسته اهم تو برو بگیر، من اهمو برات تعیین میکنم، تو خودت مردد کدوم دسته رو بگیری. من میگم اینها اهمه. اینجا تفویت اغراض واقعی بخشش میشه، اب نداره، ولی تفویت اغراض واقعی منتسب به مولا نیست. به این معنا نیستش که مولا چون گفته برو حکم ظاهری رو انجام بده، حکم واقعی تفویت شده. نه، شما در هر صورت حکم واقعی داشته تفویت میشد، یا اعظمش تفویت میشد یا اقلش تفویت میشد. مولا فقط برای تعیین کرده که کدوم اقل کدوم اعظمه. مولا همچی کاری رو انجام داده. مولا هیچ مولا نیامده به خاطر وجود یک مصلحتی در حکم ظاهری تو رو وادار بکنه حکم ظاهری رو انجام بده حکم واقعی. اگه مولا هیچی نمیگفت چه کار میشد؟ یا اعظمه گیرت میامد یا اقله گیرت میامد. شما نمیتونستی که همه رو انجام بده، میتونستی؟ در تضاد دیگه، در مرتبه اعتبار که منافات نداره. تضاد در حاوان ملاک است، ای همه تو ملاک زدن تو میدون دیگه. الان تضاد در مرتبه تضاد یا در مرتبه ملاک یا در مرتبه اراده یا در مرتبه جعل. جعل که سهل المعونه است، گفتم مهم نیست، مهم در مرتبه ملاک در مرتبه اراده. تو مرتبه ملاکات، ملاکات احکام ظاهری تضاد با ملاکات احکام واقعی ندارن. چرا؟ چون همیشه جعل ملاک حکم ظاهری برای رسیدن به بیشترین دسته از احکام واقعی است. اگه مولای حکم به شما نمیگفت چه اتفاقی میافتاد؟ مولا حکم ظاهری جعل نمیکرد. شما یا این لیوان پره رو ترک میکردی یا لیوان خالی رو ترک میکردی، درست شد؟ یکی از دو تا اتفاق میافتاد دیگه. بالاخره یا خودت مرخص میگرفتی
میگرفتی به مصلحت ترخیص میرسیدی، یا خودتو ملزم میدیدی میرفتی انجام میدادی به مصلحت الزام میرسیدی. قیاسیه؟ خب یک کدوم از اینها پر بود دیگه، یا الزام اهمیتش بیشتر داشت یا ترخیص اهمیت بیشتر داشت. یک فرضی بود دوران هم بین اباحه اقتضایی و حرمت دیگه، الان دوران هم بین اباحه اقتضایی و حرمت. شما در اینجا چیکار می‌کردی اگه مولای چینو میگفت؟ یا خودت بنا رو می‌ذاشتی بر ترخیص، خب در اینجا چی از دستت میرفت؟ مصلحتی که حرمت واقعیه، یا بنا رو می‌ذاشتی بر حرمت، چی از دستت میرفت؟ ترخیص از بهت میرم. خودت یک کدوم از دست در هر صورت میدادی، چون قابل جمع که نیستش که بین اباحه ترخیص و بین الزام قابل جمعه. شما میتونی هر دو تاشو به دست بیاری، هم میتونی بر خودت واجب ببینی هم مباح ببینی. میشه؟ میتونستی؟ خب نمیشد دیگه، دست این که دست خودت بود، خودت کوتاهی کردی از دستت رفت. ای وای خدایا ما چی رو حال کنیم؟ تضاد در مرتبه جعل که دارن، در مقام ملاکات این دوتا حکم با هم دیگه، آقا دوتا ملاک واقعی هن. شو تضاد به معنی که من نمیتونم با هم دیگه جمع بکنم. خب آره، خب همه ملاکات واقعی معارضه رو نمیشه جمع کرد. شما وقتی شک کردی بین دوتا عمل، دوتا عمل با هم دیگه نمیتونی. تضاد هم نمیگه آرستد، اسمش میذاره تضاهم. تضاهم یعنی که شما نمیتونی دوتا رو با هم جمع بکنی، برای شما الان قدرت نیست که هر دوتا رو جمع بکنی. میتونی در حال واحد هم مصلحت حرمت رو جعل کنی، هم مصلحت اباحه اقتضایی رو میتونی؟ خب نه یک کلمه، این تو عالم ثبوته، توی عالم ثبوتی که به این سو
ما دو تا حکم متضاد داریم، یکی اباحه یکی وجوبه.
درست.
یک موضوع واحد داریم. الان سوال اینه،
موضوع واحد نیست، هر کدوم موضوع چیز دیگه است. خب شما الان اینجا شک کردی، فرضیه که موضوع اباحه، موضوع اباحه یه چیزه، موضوع اباحه این لیوان آبه، موضوع حرمت لیوان شرابه. درست شد؟ شما الان شک داری این لیوانی که هست آب است یا شراب است؟ شما این وسط چه کار میکنی؟ یا میگی شراب ترکش میکنی، یا میگی آب آزادم دلم خواست میخورم، دلم خواست نمیخورم دیگه. درست شد؟ خداوند متعال دخیل بوده در این که شما ورداشتی لیوان شرابتو رفتی گذاشتی تو یخچال کنار اون شیشه های آب، الانم سرما خوردی، دماغت نگرفته، نمیتونی تشخیص بدی؟ خداوند متعال که دخیل در این قضیه نیستش، که تقصیر خودت بوده. حالا اگه خداوند متعال هیچی بعد نگه، تو چه کار میکنی؟ یا میگی آب، خب هیچ، یا میگی شرابه. اگه بگی شراب فلواقع آب باشه، چی از دستت رفته؟ مصلحت ترخیص. اگه بگی آب فلواقع شراب باشه، چی از دستت رفته؟ ها؟ پس در هر صورت یک کدوم از دست تو میره، نمیتونی با هم دیگه هم جمع کنی. یعنی نمیتونی هم بگی آب هم بگی شرابه، هم مصلحت ترخیص رو به دست بیاری هم مصلحت بگیر او حرامه رو به دست بیاری. احتیاط بذاری کنار، بگی بنا رو بر این میذارم که پاکه ولی بعد نمی خودم ترکش میکنم، فعلا الان بس ما تو احتیاط نیست، چون بنا رو بر پاکی اگر بذاری بالاخره چی بوده؟ الزامه رو دیگه. اگه بنا رو بر حرمت بذاری مصلحت ترخیص گیرت نیومده، ترخیص یعنی خودت آزاد ببینی. خداوند متعالی وسط میگه آقا خب تو که نمیدونی، هیچ کارم که نمیتونی بکنی، نمیتونی هم تشخیص بدی. اگرم فلواقع شراب افماشه، من هنوز بغضم هست، ولی چون برای تو قابل تشخیص نیست، من میام از خارج برای تشخیص میدم، میگم کدومی که اهمه. به نظر منی که از بیرون دارم نگاه میکنم، 90% مواردی که شک داری میکنی، تکی نمیشه نگاه کرد ها، چون قرار نیست فرشته بفرستن این مورد حکم ظاهری بیاد. 90% مواردی که تو شک میکنی که یه آب یا شرابه، به واقع نمیرسه، اینا شراب نیست. از اون طرف هم اباحه اقتضایی، یه مصلحت اباحه اقتضایی ترجیح داره. من میگم آقا در مقامی که تو شک کردی، به نظر من رو اگر میخوای، من میگم اینها بیشتر به مصلحت میرسه و وظیفه من تو به اکثر از مصالح واقعی برسم. میگه آقا اینجا یک سری از مفاسد واقعی از بین رفته، مور قبول داره از بین رفته. شبهه نقض غرض رو اگر میگی اشکال نداره، بعضی از مصالح واقع از بین میره، ولی اینا برای چی از بین رفته؟ برای که مصالح واقعی بیشتر گیرت بیاد. مشکل از ناحیه مولاست، مشکل که از ناحیه مولا نبود، مشکل از ناحیه خودت بود. یا باعث شده بودی که حکم عد نرسه، یا خودتون باعث شدید که در شبهات موضوعی شک کنید. اینا ربطی به مولا نداره. فقط مولا اگر خودش به خاطر یک مصلحت در متعلق می اومد شما را انجام میداد، شما گفتی آقا این مصلحت در متعلقه باعث تفکیک مصلحت واقع شد. مولا میگه آقا جان من اصلا در حکم ظاهری مصلحت جدایی ندارم، من آمدم در مقام شک تو سنجیدم، اون که برات بهتره رو به تو گفتم. من همیشه حکم به بیشتر. خواستم جیب تو بیشتر از همه پر کنم. میگه خب جیبم پر شده. خب بعضیش که از دست رفته میگه از دست بره، ربطی به من نداره، خودت باعث شدی از دست بره. من که تو رو ملزم به حکم ظاهری به خاطر مصلحت در حکم ظاهری نکردم که منجر شده باشم واقعا از دست بره. من اومدم در مقام تزاحم بین اینها بیشترین چیزی که تو جیبت میاد رو پر کردم، به نفع تو کار کردم. من کاری بر خلاف واقع انجام ندادم. بس بنابراین مولا در اینجا آمده اکثر و مصلحتن رو ریخته تو جیب شما، هیچ کاری هم نداره. میگه تو مرتبه ملاک با هم دیگه تنافی داره، تنافی نداره. ملاک حکم ظاهری همین ملاک حکم واقعیه، هیچ. میگه تو مرتبه اراده تنافی داره، تو مرتبه اراده تنافی نداره، چون مولا هنوز به ماه و واقع شراب را حرام میدونه. ولی در مقامی که شما شک داری برای که مصلحت ارخای انان رو بیشتر تحصیل کنی، میگه شما میتونی ترک بکنی. هنوز در مرتبه واقع میگه شراب حرام، شرابا رو نخوری ها، ولی میگه من شک دارم. میگه خب حالا که شک داری، در هر صورت مفسده شراب که از دستت رفته، برو مصلحت ارخای انان که مهمتره رو بگیر. پس تو مرحله اراده هم منافات نداره، چون اراده مستقل از اراده حکم واقعی نداره. مولا اینجا برای که به اون اراده اباحه‌های اقتضایی برسه بعد میگه برو بخور. میگه آقا نقض غرض پیش میاد، چون به نقض غرض هم پیش میاد، ولی اشکال نداره. خیلی روش عقلایی است. شما اگه مولا نمیگفت تو چیکار میکردی؟ از گفته مولا کمتر از دستت رفته یا بیشتر از دستت رفته؟ ها؟ بیشتر از دستت میره. پس مولا کاری کرده که کمتر از دستت بره. خودت به خودی خود بود، بیشتر نقض غرض شامل حالت میشد. مولا آمده اقل نقض غرض رو برات مهیا کرده. عقل میگه نه، چه اشکال داره نقض؟ ربطی به مولا نداره. اگه مولا نمیگفت، مولا کمکم هم کرده. اگه مولا نمیگفت، خودم به عقل خودم میخواستم پیش برم، 50% اهم رو میفهمیدم، 50% هم اهم رو نمیفهمیدم. خیلی وقتا مصلحت اهم از جیبم میرفت، ولی وقتی مولا گفته همیشه اهم حفظ شده. میدونم مجموعاً چیز بیشتری گیرم میاد. حالا نه مجموعه منها، چون احکام برای افراد نیامده، مجموعه جامعه بشریت در طول زمان جیباشون پرتره از اینکه خدا متعال حکم ظاهری جعل نمیکرد. مثلا الان خدا متعال بگه به مطلق زنون عمل کنید، بیشتر آدم به واقع میرسه یا بگه به خبر استقا عمل کنید؟ شما به شکاتون عمل کنید بیشتر به واقع میرسید یا به ظنتون عمل کنید؟ به مطلق ظن عمل کنید بیشتر به واقع میرسید یا به ظنایی که از خبر ثقه باشه عمل کنید؟ بعد نگید خب آقا اگه اینجوریه بگو پس خبر ثقه عادل. نه، ممکنه مولا نگاه بکنه که خبر ثقه عادل تو تاریخ خیلی کم پیش میاد. اگه بخواد بگه خبر ثقه عادل، خیلی هاش از دستتون بگید میره. پس بنابراین مولا میاد اون محدوده ای که حد اکثر تو جیب شما پر میشه همون رو جعل میکنه. اولا که تو کل تاریخ یا آقای صدر یه حرف زده بود، بقیه که یا آقای صدر فرق نمی کنه. مولایی که باید نگاه میکنه، خود آقای صدر میفهمه که مولا فقط آقای صدر تو تاریخ در نظر نمیگیره. مجموع فقها قبه قابلا بیانیه، قول درستم قبه قابلا بیانیه. آقای صدر نه قبل از خودش خیلی شاهدی داره، نه بعد از خودش خیلی تابعی داره. پس بنابراین اینه که فقط چون آقای صدر تو عالم، و حالا که مقلدی هم آقای صدر نداشت، و حالا او 50 تا مقلدی آقای صدر دارن، اگر نمیگفت به مصلحت نیستند، به کل جامعه بشری رو بفرسته تو جهنم، اینا همه مصلحت از گیرشون بره، که چون آقای صد به مصلحت میرسید. نه اینجوری، خود آقای صد هم همین قبول داره که میگه که در اینجا مولا به نظر من که نمیخواد نظر بده، عقل همه اینها تا حالا قبه قابلا بیانی شده دیگه، پس اینا همه به راحت جاری میکردن. مبناش نباید بذاری کنار، نفهمیدم تعارض. آقای صد میگه حکمیه، ولی بقیه نفهمیدن، برعکس این معید آقای صد میشه. خود آقای صد میگه نگاه کن، من واقع رو کش کردم، اگه به عقل من واگذار میکرد خدا، من به مصلحت میرسیدم، ولی اکثر مکلفین که به مصلحت نمیرسیدن، پس لازم خدا متعال بده اینا رو به مصلحت برسونه. درسته؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.